خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق که اختصاص به عرفان اسلامی داره گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده معاصر. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
سلام بر همه شنوندگان برنامه و همه دستندرکاران تولید اشراق.
درود بر شما. در باب مدارا میخوایم صحبت بکنیم در تاریخ عرفان اسلامی. شیخ ابوالحسن خرقانی جمله‌ای داره که اگر از ترکستان تا به در شام خالی در انگوش شود، آن از آن من است. این اوج بیان همدلانه شیخ ابوالحسن خرقانی است، همون عارفی که در خانقاه خودش نوشته هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. در بعضی از نسخه‌های تذکرت الاولیا نوشته شده از نامش نپرسید، یعنی این که چه عقیده‌ای داره، چه فکری داره، به چه گذاری، که هر که در درگاه حضرت حق به جان ارزد، بر درگاه ابوالحسن به نان هم بیارزد. ما گزارش تجربی تاریخ رو هم در عرفان اسلامی این گونه می‌بینیم. گواهی میده تاریخ که معمولا ما نفی و انکار و اعتراض و ستیزه یا کم دیدیم آقای دکتر سرامی، یا ندیدیم در مورد عارفان مسلمان. بیشتر همدردی و صلح و سلام و همدلی و شفقت و مدارا دیدیم. مدارا به عنوان یک پدیده فردی و اجتماعی در تاریخ عرفان اسلامی. توضیحات شما رو میشنویم جناب دکتر قدم علی سرامی.
اینو بگم از کجا یاد گرفتن عارفان. ببینین عارف یک معلم بزرگ داره، بیتی میخونم عرفانی نیست ولی مدلولش واقعا سرشار از فهم عرفانیه. رودکی میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. اگر به روزگار نگاه بکنیم میبینیم تو این دنیا کرگدن هست، شیر هست، ببر هست، مار هست، افعی هست، میکروب سل هست، باسیل کخ هست، همه موجودات هست، مرغ عشقم هست، کبوترم هست، کلاغم هست، همه این پدیدارها. اینها رو آفریدن و برای اینکه جهان متداوم بشه آموختن در طول روزگاران که با هم چی کنن؟ راه بیان. من بیاد میارم حدود 28 سال پیش الانسان الکامل عزیز الدین نصفی رو که میخوندم، این مرد میگه ما رو آوردن که با کرگدن راه بیاییم، با خنزیر یعنی گراز راه بیاییم، با درندگان راه بیاییم. حالا این درندگان، این خنزیر رو نمیدونم، موجودات عجیب غریب وحشی که در جنگل میبینیم، تو خودمون هم اینا هستن. در وجود هر کسی صد مار هست، صد عقرب هست. خب ما اگر قرار هست که با اون بیرونی ها بسازیم، با این اندرونی ها هم باید چی کنیم؟ سازگاری داشته باشیم. یک امر بزرگی که من در سخنرانی متعدد ازش یاد کردم تو فرهنگ ما هست، یک دسته تحولات سمانتیکی در واژه‌های فارسی می‌بینیم که حاکی بلوغ عظیم این ملت می‌کنه. مثلا یکیش جستنه، جستن یعنی سرچینگ. اما بعد از چند سده ایرانی ها می‌فهمن هر چیزی رو که سرچ کنن، دنبال هر چی که بگردن پیداش می‌کنن. اینه که معنی دومی پیدا میکنه، جستن یعنی به دست آوردن، یافتن. اینه که به صورت مستقلم این در فرهنگ ما بیان میشه. در فرهنگ عرفانی ما مثلا پیغمبر که گفت، پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید، سری عاقبت جوینده یا بنده بود، لطف ایزد بر سر بنده بود. این که تجربه با آدم ثابت میکنه یک کاری کار دیگری رو در پی خواهد آورد، این به خاطر این است که زبان ما هزاره ایه، فرهنگ ما چند هزاره ایه. یکی از واژه هایی که همین بلوغ ذهنی ملت ایران رو نشون میده همین واژه مداراست. مدارا در ریشه اصلا هیچ ارتباطی به راه اومدن و گذشت کردن و با همه سازگار بودن نداره، به هیچ وجه. این کلمه مدارا اصلش مدارات و اصلترش مدارعه است، از ریشه درا یدری، یعنی دونستن، مصدر ثلاثی مجردش درایت. این درایت یعنی دونستن. اما ایرانی ها پدران این معنی مدارا که ما در فارسی داریم مخصوص زبون خودمونه، ایرانی ها فهمیدن که اگر ما همدیگر رو بدانیم، تو نسبت به امور و مساله من درایت داشته باشی، منم نسبت به امور و مساله تو درایت داشته باشم، با هم راه میاییم، به هم مجوز میدیم برای گونه دیگر بودن. تو به من میگی تو حق داری اونجوری باشی، منم حق دارم اینجوری باشم. ببینین از قدیم و ندیم تو ازدواج ها دو تا فامیل که با هم پیوند پیدا می کنن، دو تا ارتباط به حساب بین آدم ها پیدا میشه، یکی ارتباط سببیه، یکی ارتباط نسبیه. ارتباط نسبی مقدم بر ارتباط سببیه. خب معلومه عروس خانم مامان خودشو باش رابطه چی داره؟ نسبی داره. اما مادر شوهرشو باش ارتباط نسبی نداره، ارتباط سببی داره. اما یاد گرفتن بعد از مدتی که گاهی اوقات ما میبینیم، واقعا من گزارش های تکاندهندهی خوندم که یک عروس در قبال مادر شوهرش کاری کرده که همون کار رو در یک موضع مشابه در حق مادرش نکرده بوده، و بالعکس یک مرد در قبال مادر زنش کاری کارستان کرده که در حق مادر خودش نکرده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مردم زبونشون رو بر اساس چی میسازن؟ تجربه. وقتی فرا گرفتن فلان کار فلان نتیجه رو میده، اندک اندک اون واژه‌ای که برای افاده معنی فلان کار به کار میبرن معنای دوم و سوم و چهارمی هم پیدا میکنه. توی زبونهای اروپایی یه فرهنگایی نشر شده، فرهنگای اتیمولوژیکن، کرونولوژیکن، هم ریشه های کلمات رو میگن، هم میگن مثلا فلان واژه تا قرن چندم چه معنایی میداد، در قرن بعد چه تحول معنایی کرد، در قرن بعد چه تحول معنایی درش رخ داد. این به خاطر این است که اثر میذاره واژه به کمک تجربه روی معنی واژگانی خودش. مثلا نگاه کنین ما کلمه ملت رو در دوره عراقی قرن هفتم به معنی مذهب داریم. به کدام مذهب هستین؟ به کدام ملت هستین؟ که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرا؟ کتابی داره شهرستانی در مذاهب اسلامی به اسم الملل و نهل. این ملل توش یعنی مذهب ها، ملت یعنی آیین. خب میاد این قضیه تا دوره قاجارها. ما در اواسط دوره قاجار با آشنا شدن با فرهنگ اروپایی با مفهوم نیشن آشنا میشیم. اونا نیشن رو به معنی مردم و آدمای یک سرزمین به کار میبرن. مردم ایران میبینن با توجه به این که مردم خودشون یک آیین دارن، از نظر مذهبی اکثرا دارای مذهب اسلام، آیین اسلام هستن، تشیع هستن، اینی که معنی کلمه ملت از مذهب میاد به معنی نیشن، یعنی ملت، مردم یک جامعه. حالا همین مفهوم مدارا هم همین جوره و نشون میده که به کمک عرفان ما حتی تونستیم آزادتر از ملتهایی که این عرفان رو ندارن و ازش برخورداری ندارن به تطور و تحولات سمانتیکی واژه‌های زبونمونم کمک کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، گفتگوی ما در باب پدیده و مفهوم مدارا بود در تاریخ عرفان اسلامی. آقای دکتر سرامی هم فرمودند که غلبه با مداراست در گزارش تجربی که از تاریخ عرفان اسلامی داریم. در کل در یک برداشت اجمالی ما صلح و سلام میبینیم نزد عارفان مسلمان. مرنج و مرنجان، این دستور اخلاقی است و بیت حافظ که پایان بخش برنامه خواهد بود. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
Var bir gece gelip kulak alsın O gedri erdişi var hani bir gece gelip kulak alsın Sarak gör ne güzel örgedim Seranamana
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تقسیم ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام. به نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است،
و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است، و ذکر او مرهم دل مجروح است، و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است،
و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است.
خدایا ما را از کسانی قرار ده که به بهشت وارد می شوند در حالی که پرده از دیدگانشان برداشته شده و تاریکی دودلی از باورها و زمایرشان زدوده گشته و شک از دلها و باطنشان بیرون رفته و سینه هایشان با تحقق معرفت گشوده شده و همتشان برای سبقت گرفتن در میدان خوشبختی بر اثر زهد بلندی گرفته و نوشیدنشان در چشمه زلال کردار گوارا شده و باطنشان در مجلس انس پاکیزه گشته و راهشان در جای ترسناک ایمنی یافته و جانشان با رجوع به رب الارباب اطمینان یافته است.
ای خدا جان با که گویم غم دل جز تو که غم خوار منی، با که گویم غم دل جز تو که غم خوار منی، همه عالم اگرم پشت کند یار منی، ای دوست دل نبندم به کسی، روی نیارم به دری، دل نبندم به کسی، روی نیارم به دری، تا تو رویای منی، تا تو مدد کار منی، یار راهی کوی تو هم غافل سالاری نیست، راهی کوی تو هم غافل سالاری نیست، غم نباشد که تو خود غافل سالار منی، به چمن روی نیارم نروم در گلزار، به چمن روی نیارم نروم در گلزار، تو چمنزار من هستی و تو گلزار منی، خدا دل خوشم چون تو طبیب و تو پرستار منی.
آیا انسانی که لذت طلبه، لذت بهتر یا خرسندی؟ اصلا بین خرسندی و لذت چه فرق است؟ دو تا لغت داریم، ما گاهی این لغت ها روش به توجه، یک کسی لذت میبره، لذت طلبه، در حال لذت به سر میبره، یکی خرسنده. اون کسی که در حال لذت بردن است با اون کسی که خرسنده است یکسانن یا فرق دارن؟ اصلا تفاوت بین لذت و خرسندی چیه؟ خیلی مهمه. آره، همین دو کلمه گاهی به هم اشتباه میشه. لذت برای انسان هست، هر انسانی لذت میبره از بعضی چیزایی که لذت آوره، انسان ها خرسندی هم تجربه میکنن. لذت آنی و زودگذره. مثلا فرض کن یه آدمی که حالا شیرینی خیلی دوست داره، یه بستنی قیفی میخوره، لذت نمیبره؟ لذت خوب از غذای خوب لذت میبره انسان، از رائحه خوب، از جمال، همه چیزی که لذت آوره خوب آنی و زودگذره. ولی خرسندی چی؟ به عبارت دیگر لذت یه کمی با تن هم درسته روح لذت میبره. حالا صحبت اینه که لذت برنده روح یا تنه؟ اینجا روان تنه، یعنی هم روان هم تنم نقش داره در لذت، اما خرسندی صرفا روحیه. لذت ها نمیشه فقط بگی روحیه، چون تن هم نقش داره، ندارد تن در لذت بردن نقش داره بدن، اما خرسندی روانی روحیه کاملا، خرسندی دوام داره، عمیق‌تره، پرمعنی‌تره. و الا خب بله، انسان هم اهل لذت بردنه، هم اهل خرسند شدن. این خرسند بودن که اگر انسان خرسند بشه از زندگی و خرسندی را به دست بیاره، چقدر سعادت بزرگه. آیا در من تنها اگر جامعه نباشه و ارتباط انسان با غیر نداشته باشه، فضیلت چه معنی داره؟ آیا انسان تنها که فرض کنیم یه انسانی 100 سال به تنهایی در یه جنگل زندگی کرده، آیا این داره فضایل هست یا نه؟ بحث مهم است اینجا. امروز یا چه بسا بگن نه، این میخوان بگن خالیه و چی نمیدونه. قدما گفتن چرا میشه، مثلا فاز حی ابن یغزان که ابن سینا بهش اشاره کرده و ابن توفیل داستان حی ابن یغزان داره زنده بیدار. اونا میخوان بگن چرا انسان در تنهایی هم میتونه به فضیلت برسه، که ما وارد این بحث هم نمیشیم، بحث خیلی مهمیه. اما اونی که مسلمه و نمیشه درش تردید کرد اینه که من در ارتباط با غیر خودش، با انسانهای دیگر، حالا انسانهای دیگر یه جامعه بزرگ باشه، جامعه کوچک، حتی یه نفر باشه، یه نفر دیگه پیدا شد، فضیلت ظهور پیدا میکنه. حضرت آدم با حوا، حالا حوا رو داشت دیگه، کسی دیگه نداشت اول، حالا بعد، حالا این جامعه از دو نفر شروع میشه، دو نفر آدم که با هم زندگی کنن یه جامعه کوچکه، تو برسه به میلیاردی جمعیت چند میلیونی، خوب میشه اونم جامعه است، جامعه است. اینه که من عرض کردم که سرزمین فضائل من و ماست، یعنی جایی که من باشه و ما باشه، یعنی یه غیرم باشه، یه فردی که ارتباط انسان با هم نوع خودش، حالا اون هم نوع کم باشه یا زیاد باشه، در یه جامعه بزرگ یا کوچک، این سرزمین فضائل. البته فضائل میروین وقت، حالا اینجا ممکن کسی به فضیلت چیه و رذیلت چیه، این خودش دوباره بحث اخلاق میشیم. تمام کتب اخلاقی معیار بحثشون فضیلت و رذیلته. فضیلت چیه؟ منشه فضائل چیه؟ و منشه رضا. رذیلت عبور از حد اعتدال. شما اگه از حد اعتدالی که خداوند در شما آفریده عبور کنی، یا افراط یا تفرید، اونجا رذیلت آغاز میشه. اگر اعتدال رعایت کنی، اون فضیلت و اخلاق حسنه. سرمنشه همه این اخلاق های حسن که مجموعاً فضائل خونده میشه، صداقت. اگر انسان راستگو باشه، نمیگم همه فضائل داره، ولی منشه فضائل هست. البته فضیلت های دیگه غیر صداقت هم هست، اما اگر صداقت نباشه فضائل دیگه میان، اگر صداقت نباشه فضائل دیگه نمیان. این صداقت اگر باشه در انسان ها که چقدر مهمه، ایرانیان باستان همیشه از صداقت صحبت میکردن، رو صداقت خیلی تکیه میکردن، و قرآن کریم چقدر از صداقت صحبت کرده و چقدر مذمت از ریاکار و منافق. آیاتی که در مذمت منافق در قرآن کریم آمده از هر آیه دیگه بیشتره.
ای خدای من، چگونه بازگردم به ناامیدی از پیش تو، و حالان که گمان من به کرم تو آن بوده که بازگردانی مرا به رستگاری.
بار خدایا، اگر در خواب کرد مرا غافلی از مهیا شدن برای رسیدن تو، پس به تحقیق که بیدار کرده است مرا شناختن تو، ای خواجه من، به عظیم نعمتهای تو.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می خوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.
چه دلنشین نغمه می خوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.